أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مرحوم فیض در صافی بعد از اینکه روایتی در زیل آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و همچنین یه توجیه متوسطی دارن میفرمایند فی الآیه وجه آخر و غامضون، یه وجه دیگری است که درک اون دشوار است که ظاهرا ناظر به مسئله توحید افعالی است. این مطلب اول. مطلب دوم این که جناب عبدو و همچنین شاگردشون در تفسیر المنار میگن این آیه ناظر به هیچ کدام از مذاهب کلامی نیست، یه معنای روشنی دارد و این است که گرچه ظاهرن شما دست به شمشیر بردید و کشتید، اما اون برکات و آثار معنوی مال خداست. برای اینکه یک مشت خاک را انسان وقتی میپاشد به یه محدود معین اون خاک پراکنده می شود، اما اینکه به چشم همه کفار برود و در چشم همه اثر بگذارد، این کار خداست. یا شمشیر زدن شما که گروه اندکی بودید در برابر کفاری که هم عده اینها هم عده اینها بیشتر بود، بعد از ظاهر پیروزی نصیب شما نمی شود، لیکن اون ظفرمندی شما و شکست و هزیمت اونها به برکت الهی است و این ناظر به هیچ کدام از مبانی و مصطلحات و آراء کلامی نیست، نه ناظر مسلک اشاعره است نه ناظر مسلک اتحادی. اتحادی هم وحدت وجودی هاست که اتحاد بین رب و عبد قائلا معاذ الله. و حرف المنار هم در برخی از مفسران بعدی هم اثر کرده، اونا هم میگن به اینکه ناظر به هیچ کدام از این مبانی کلامی نیست و فقط الامر بین امرین رو تثبیت میکند به مانند آن. ولی اون اتحاد و وحدت وجودی و حلولی که از ابده محال هاست یقینا ناظر به اون نیست، چون که جمع رهب ابطال میکند. لیکن مسئله توحید افعالی یه چیز دیگری است که بسیار از آیات قرآن کریم ناظر به آن است. درک اون معنایی که به عنوان اتحاد هست به همچنین توحید افعالی یه مطلبی نیست که در اختیار المنار امثال المنار قرار بگیرد. تصورش از دشوارترین مسائل نظری است، نه تنها نظیر مسائل عادی نیست تا چه رسد مسائل ضروری، در حد مسائل نظری متعارف هم نیست تا انسان بعضی مدتی بتواند درک کند. لذا درکش جز قامزترین مسائل نظری است. تصورش نظری، تصدیقش نظری تر، هیچ کدام از اینها جز مسئله ضروری نیست که مثلا اصلا درک بکنه. اما اون اتحاد بین عبد و رب که جز ضروری ترین محال هاست، اون را قبل از این که تو کتاب های فقهی فقهای ما رضوان الله علیهم تعرض کنن حکما تعرض کردن. اول کسی که احساس خطر کرده است حکیمان بودن، مخصوصا در 4 قرن قبل مرحوم حکیم صد متعلهین در قالب کتاب ها، چه در اسفار، چه در شرح اصول کافی، چه در مفاتیح الغیب و مخصوصا اون رساله که جداگان نوشتن به عنوان کسر و اسناب الجاهلیه، این وحدت وجودی که قلندرها و جهله از صوفیه میگوین اینا فهمیدن و به خطرش پی بردن، هشدار دادن، تکفیر کردن، زندقه شمردن، بعدها به کتاب های فقه ها رسیده است. اون که اول احساس خطر میکند حکیم است، اون که اصول دین را و عقاید دین را خوب بررسی میکند این است. در این عهد اخیر، یعنی در این 50 سال اخیر، تا چو هر وقت خطری پیش می اومد اول امام رضوان الله علیه احساس خطر می کرد، بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان خطر می کرد، بعد شاگرد شهید مطهر رضوان خطر می کرد، بعدم دیگران که شاگردان همین مکتبن. هر وقت یه خطری پیش بیاد اینا احساس خطر میکنن. وگرنه کسی که درباره اصول دین، درباره معارف دین، درباره عقاید کمتر کار کرده است احساسی نداره. وقتی به عمل رسید او میفهمه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه. اما تو مسائل اندیشه اساسی یه امام میخواد یه کشف اسرار بنویسه که یک هفته یا بیشتر درسشون تحصیل بکنن، اینو بنویسن. یه مرحوم علامه طباطبایی میخواد که بسیار از کارها رو تحصیل بکنن، اصول فلسفه بنویسن بعد از امام. یا شاگرد شهید مطهر رضوان الله علیه وجمعی میخواد و همچنین بعدی. هر از آن است که این مسئله بطلان وحدت وجود جهل صوفیه اول حکما متوجه شدن و در 4 قرن قبل حکیم صدر متعلهین قد علم کرده در باره اینها مرتب کتاب نوشته، گفته، سینه سبر کرده. بعدها به کتابهای فقهی آمد. شما تورق کنین کتابهای فقهی را ببینید کدوم فقیه در این بار مثلا احساس خطر کرده به پی برده. بعدها مثلا 4-5-6 سال قبل این حرفا ظهور کرده. خب پس اون چرا که قلندر گفته، جهله صوفی گفته، اول کسی که سینه سفر کرده خود حکما بودن، گفتن این کفر است، زندقه است، باطل است، جهل است، مخالف عقل است، مطابق نقل است، مخالف وحی است، مخالف قرآن است، مخالف اطرت است و مانند. بعدها یعنی بعد گذشته چند قرن و تو کتاب های مثل عربه و امثال عربه ظهور پیدا کرده. اون معنای دقیقی که عرفا شامخ میگن اون یه حرفی نیست که المرا بتواند درک بکند یا شاگردش رشید رضا بتواند درک بکند. بنابراین حرف همان است که مرحوم فیض زده که به فیه وجه آخر و قامز. این بعد از این که اون حدیث نورانی قرب نوافل که این حدیث را هم ماها نقل کردید، هم برادر اهل سنت نقل کردن، هم سند صحیح دارد، هم سند حسن دارد، هم سند موثق، به چندین سند نقل شده است که غالب اینها را مرحوم علیسی رضوان الله در میراث العقول نقل کرده. به کدوم طریق صحیح است، به کدوم طریق حسن است، به کدوم طریق موثق است، اینا نقل کرده. خب برابر اون قرب نوافل چیز احادیث قدسی است، انسان کامل و متعادل و متکامل به جای میرسد که خدا دست او میشود. خب باید منطقای ممنوع را که مقام ذات است جدا کرد، صفات عین ذات اونو جدا کرد، صفات فعل را که خارج از ذات پیش برداری کرد، رقم زد، قلم زد که منطقه کجاست. بعد در این منطقه که مقام سوم توحید است، نه مقام اول که ذات است، نه مقام دوم که صفات ذات است، منطقه افعال را شناسایی کسی کجاست و در کدوم منطقه است که خدا میتواند من دست بنده و تو اون منطقه خداست که این کار را میکند.
و ما رمیت ادرمی فلاکن الله رما.
خب حالا شما کجا این المنا را تبرک کنید، ببینید کجا او میتواند به قرب نوافل راه پیدا کند، چه رسد به قرب فرائض راه پیدا کند. اینا مال اهل بیت است و اونا این شاگرده رو میپروراندن، بالاخره دیگه این حدیث رو اینا گفتن دیگه. خب بنابراین و ما رمیت از رمیت، همونطوری که قرآن دارد که هم وجود مبارک امام صادق فرمود، هم وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود، که قرآن عبارات دارد للعوام، اشارات دارد للخواص، لطائف دارد للاولیا و حقائق دارد للانبیا. حالا ما دستمون به حقائق نمیرسد، ولی از عبارات باید بالاتر بیاییم. خیلی از تفسیرها در حد ترجمه است که این در حد عبارت است. بالاخره العبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. حالا ما اگه دسترسی و حقائق نداریم باید بکوشیم تو محدوده اشارات و لطائف روایاتی که ما رو راهنمایی کرده بهره بگیریم. با کمک اون حدیث نورانی قرب نوافل میتوان فهمید که الذین یبایعون که لما یبایعون الله، برای اینکه ید الله فوق ایدیهم، دست تو و منزله دست خداست. کجا؟ در فصل ثالث توحید، در مقام ثالث توحید. اون فصل اول دوم، مقام اول دوم که منطقه ممنوع است، اونا رو که دست بهش نزنیم، اونا قراغگاه هست، کسی اونجا راه نداره دستن، اونجا نریم. تو مقام سوم که فعل خداست، ظهور خداست، آیت خداست، اینجا خدا فرمود در مقام سوم کار من دست انسان کامل است. بنابراین فعل فعل الله است ولکن الله را ما گاهی هم میفهمد اصلا شما کار نکردی، شما بر فرض چات شمشیر زدید، با چات شمشیر که نمیشه این مهاجمین بعد رو از پا در آورد که، ولی چقدر اثر میکنه؟ آخه شما یه مقدار چوب داشتید، یه مقدار شمشیر داشتید، یه مقدار خرما مکیدید، یه مقدار پیاده آمدید، اینا غالبا کباب میخوردن، اینا غالبا سوار بودن، اینا غالبا شمشیر داشتن، اینا مسلح بودن، به حسب ظاهر کاری از شما ساخته نبود. فلم تقتلوهم، بله چهار نفرم شرط کشیگنا کار کردید، اما کی اون توان را داد؟ کی در دست شما ظهور کرد؟ پس بنابراین فلم تقتلوهم مجاز عمدی، شما یه وقت است که چهار نفر کشتید بله، اما 300 آدم پابرهنه فقیر فلاکت زده بی سلاح در برابر 1000 مهاجم قارتگر مسلح چیکار بتونه بکنه؟ این اگر اذن الله رو برداری چیکار از او ساخته است؟ این کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیر هستن به اذن الله. این که اذن تشریعی نیست که، اذن تشریعی همه جاست، خدا همه را اذن داده که برید ترقی کنید، اما یه اذن تکوینی میخواد که فی بیوت اذن الله ان ترفع، وگرنه اون اذن تشریعی رو که کدام خدا خانه است که خدا به اذن نداد؟ نه تنها اذن نداد بلکه دعوت کرد، امر کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد که برید ذاکر باشید، بیتتون رفیع کنید، اما همه که اون توفیق ندارن که. این به اذن الله که تو سوره مبارکه حج بود و قبلا بهش اشاره شد، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا، از این اذن الله اذن تشریعی داره میاد، یعنی حالا از این به بعد مجازید به جنگی. اما این که فرمود کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن به اذن الله، این اذن تکوینی است. این که به عیسی مسیح فرمود تحیی الموتا به اذن الله، اذن تکوینی است. توبره الاکبر هده در اصل عبرت به اذنی، این اذن تکوینی است. اون اذن تکوینی خیلی از کار را میکند، بر اساس انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون کار میکند. لذا اینی که تو تفسیر المنار آمده که آیه ناظر به هیچ کدام آرای کلامی نیست، ناظر به اتحاد بین رب و عبد نیست، او اتحاد را خیال کرده در مقام ذات است، یک که محال است، اتحاد را خیال کرده در مقام صفات ذات است که محال است، دو این همون اتحاد قلندری است که اول کسی که پی به خطرش برده حکما بودن ابطال کردن بعد دیگران، اما در مقام فعل حق، خود فعل حق اینجا ظهور داشته باشد که انسان میشود آیه الله، آیت الله باشد، یعنی نشانه آن است که خدا در اینجا در مقام فعل، نه در مقام ذات، نه در مقام صفاتی که این ذات است، در مقام فعل، فعل ظهور کرده، این یدی میخواهد که برابر قرب نوافل اون کار را انجام بدهد. اون کسی که هیچ وقت دستش به طرف غیر خدا دراز نشده چه رسد به گناه. همین روایات نورانی که در اکثار وضوع است، خب ما نشون میدهد که دست میتواند که همچین دستی هم باشه. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که ما وضوع میگیریم دست میشوریم صورت میشوم یعنی چی؟ حضرت فرمود معنای وضوع گرفتن اینه، یعنی از گناه دست شستن، معنایش قصد وجه در وضوع اینه، خدایا هر گناهی که با صورت من کردم یا هر گناهی که من با صورت خودم کردم دارم شستشو میکنم. اشکد معنای مزح سر چیه؟ خب معنای این که وضوع گیرنده سر رو مزح میکنه، یعنی خدایا هر خیال باطلی که از سرم گذروندم دارم شستشو میکنم، که با سر پاک، با صورت پاک، با دست پاک، با پای پاک، خدایا هر جا که نباید میرفتم و رفتم دارم پامو تطهیر میکنم. این معنی وضوست. خب ما وضو میگیریم اینا رو که ائمه فرمودن به نظر داریم، یه طور ساده عملیه چه گفتن وضو میگیریم. پس دست میتونه اینچنین باشه، پا میتونه اینچنین باشه، خب به ما یاد دادن که این راه بریم، یعنی خدایا من دیگه پاکشیدم از گناه، به جای بد رفتم، جایی که نباید امضا بکنم، جایی که نباید شهادت بدم، اونجا ظهور خدا و امر خداست که اونها اطاعت کردن، ما اطاعت نکردیم. ذات اقدس اله همون اشکالی تو جریان احد هست، یه اصل کلیست که حق آیا در بعضی از جاها شکست میخورد و بعضی جاها پیروز میشود یا حق همیشه غالب است؟ اگر ما بگوییم حق در بعضی از جاها شکست میخورد در بعضی از جاها پیروز میشود، پس فرق بین حق و باطل نیست؟ خب باطل هم در بعضی از جاها شکست میخورد بعضی از جاها میشود، یا نه ما یه اصل کلی داریم که تخصیص پذیر نیست، که حق همیشه پیروز است، به شکست نمی‌خورد. خب اگر این اصل ثانی حق است کما هو الحق، پس چرا در جنگ احد و مانند آن مسلمان شکست خورد؟ اینه که شما تجزیه و تحلیل میکنید، میبینید در اونجا مسلمان ها تا اونجایی که در محور حق میگشتن پیروز بودن، اونجایی که در مدار باطل دور زدن شکست خوردن. بیان زارش این است که از جز فرمود کارها را تقسیم بکنید، یه عده تون تنگه بیستن سنگه رو حفظ بکنن، یه عده هم بجنگن، یه عده میمنه، یه عده میتره، یه عده پرچم، یه عده علم، یه عده فرمانده لشکر، منم فرمانده کل قوا. اینجا پیروز به شکست نبود، مگر مال دشمن پیروزی نبود، مگر مال اسلام مسلمین حالا داشتن قناع میجمع میکن. حضرت فرمود شما به اون چند نفری که اون تنگه و سنگه را باید نگه میداشتن، الان که شما مدینه مشرف میشید دامن احد میرید، اون تنگه کاملا مشخص است، چون کوها یه دهنه‌ای دارد که یک مجرای شیار را تشکیل میده، کاملا از اون طرف آمدن ممکن. حضرت اونجا یه چند نفر نگه داشت، فرمود شما اگر دیدید ما پیروز شدیم و غنایمی به دست مسلمین میرسد و کفار تا نزدیک های دروازه های مکه رسیدن، شما وظیفتون این تنگه را حفظ بکنید. اگر اونا یه قدر دارن فرار میکنن مغرور نشید، این تنگه را ترک نکنید. تا اینجا که حرف الله را، رسول الله را، کتاب و سنت را عمل کردن، اینجا حق بود. از اون به بعد که به فکر تقسیم غنایم افتادند و شکاف پیدا شد و اختلاف پیدا شد و بیده گفتن آخه شما چرا غنیمت میگیرید سهم ما کو، حضرت هم بود سهم همه محفوظه، اختلاف بین اینها شد و اونا حرف پیغمبر رو گذاشتن کنار. از این به بعد دیگه اسلام نبود که، از این به بعد بطلان بود. اونا رفتن تجهیز شدن، متحد شدن، اتحاد حق، اختلاف باطل. اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد، کجا اسلام شکست خورد؟ یعنی حرف پیغمبر رو معاذ الله زیر پا گذاشتن اسلام است، درگیری داخلی اسلام است، یا هیچ کدام اسلام نیست؟ وقتی هیچ کدام اسلام نبود هیچ کدام حق نیست، وقتی هیچ کدام حق نبود میشه باطل. اونا متحد شدن، هماهنگ شدن، هماهنگی حقه، وحدت حقه، هر جا باشه حقه، اون حق بر این باطل پیروز شد. وحدت باطل نیست، اون مبتلگوی امر حقی رو به دست گرفته است. اون مبتلگو که میگوید نؤمنو به حق و نؤمنو به باطل تارتن این تارتن اون، اون همکنون حق به دست بشه. این مسلمان هم میگوید تارتن نؤمن تارتن نکفر، همکنون کفر دست بشه، منتها کفر عملی. در جاکر که پیروز شدن حضرت وجود مبارک امام سجاد در تلیعه دروازه شام در جواب اون شخصی گفت که پیروز شد، همود ما پیروز شدیم و برگشتیم. ما اهدل حسنین نصیبا شد. شما ازا عردت ان تعرف من غلط ازا دخل وقت و سراف هزدین فعقه. همود اگر بخوایی بفهمید در جریان کربلا که پیروز شد، اول نماز میخونی، نماز با زنده کردیم، اذان اقامه زنده کردیم. موقع نماز اذان اقامه بگو ببین اسم کی رو میبری. ما رفتیم این اسم زنده کردیم و برگشتیم. ما پیروزیم. در جریان کربلا سخن این نبود که وجود مبارک علی عبدالله اینا داره آب بگیره یا داره زمین بگیره یا خودش نجات بده. در جریان کربلا سخن این بود که این نام رفته در کام فراموشی، این نام در بیاره، نام پیغمبر زنده بکنه بکر. رضا زینب کبرا فرمود خدا را شکر میکنیم به ما خیلی خوش گذشت. اون روز دین رفته بود توی نماز جمعه یا بعد از نماز جمعه، من عرض کردم حیف جریان کربلاست که به دست روزخونه افتاده و حیف علماست که این فضیلت و این عظمت و این شرف رو عمدن دارن پشت سر میرن، منبر نمیرن. خب منبر مال شما، شما نرفتی شاگردانتون میرن، اونا رفتن مده ها میرن. خب پاکستان الان خطرش چیه؟ چرا پاکستان به این روز سیاه مبتلا شده؟ حرف دست زاکرینه، چرا علما خانه نشینه؟ این گفت منبر رفتن برای من کوچیکه، با همه خیال و وهم، روزخانی برای من کوچیکه. این شرف برادم، حرف علمی بزن، عالمانه سخن بگو. تا آخر این برای متحر رزوان لاری روزه رو بله میکرد. این شرف برادم دیگه، اگه قدرت داری حرف خوب بیتونه بزنی، خوب هم بیتونه حرف بزنی، خب چرا خونه نمیشیدی؟ باید ناچاری با تکبیر امامو با اطاله لحیه مردم جمع بکنی، چه کاری؟ حیفی آدم نیست که آدم عاقلانه زندگی نکنه. خب اگر علما و بزرگان منبر رو رها نکنن، به دست شاگردانشون نمیفته، بعد به دست شاگرد شاگرد نمیفته، بعد به دست مدعی نمیفته. الان خیلی از حسینی ها رو مدعی ها متاسفانه دارن اداره میکنن. مدعی تا
تاج سر ماست، اما بعد از معارف کربلا. شما ببینید وجود مبارک است امیر سلام الله در اون نامه‌ای که برای مالک نوشته که نامه تو نهج البلاغه است، فرمود مالک اینا دین را اسیر گرفتن. این از اون واسطه العقد عهدنامه علوی. این نامه رو مکرر بخوانید به این جمله که میرسید، این جمله به منزله واسطه العقد است، بیت الغزل این نامه است. فرمود یا مالک انها زد دین کان اسیرن فی عید الاشیا یعمل فیه بالهوا و یسلو به دنیا. فرمود اینا جمع شدن در سقیفه و امثال سقیفه، با دین مبارزه کردن، جنگیدن، دین رو به اسارت گرفت. بعضی ها خواستن بگن ما دین حالا که اسیر گرفتیم سر کار میتونیم بکنیم، اسیر رو یا اعدام میکنن یا پول میگرن آزاد میکنن یا استرقاق میکنن. حکم اسیر در اسلام همین سه هم بود دیگه، گوشی از این را اما فدا ان و اما کذا و کذا در قرآن بیان کرده. اینا بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، در سقیفه جمع شدن، با دین جنگیدن، دین رو به اسارت گرفت، با خانشین کردن هستن. ابا سفیان و امثال ابا سفیان که جمع شدن گفتن حالا که دین را اسیر گرفتیم اسیر اعدام بکنیم. ایده گفتن الان وقتش نیست. ایده گفتن بیاید معامله بکنیم. ایده گفتن نه، فعلا این رو برده نگه میداریم، نماز باشه، روزه باشه، مکه باشه، همه چی باشه، ولی در اختیار ما. مثل اون چی که الان در سعودی هست، ما دیگه اون چی که در کشورهای دیگه هست، اونا حج دارن، حج اسیر، نماز دارن، نماز اسیر، نماز جمعه دارن، اسیرن در اسیر. یه وقتی من مکه مشرف بودم، روزنامه های خود اونها نوشتن به اینکه 1,000,000 غارتگران ریختن و هزارها نفر فلسطینی بی‌پناه آوارو را قتل عام کردن. روزنامه خودشون نوشتن 1,000 فلسطینی غارت شده بی‌پناه آوارو را قتل عام کردن. این روزنامه های حجاز همون هفته نوشته. بعد من گوش دادم در نماز جمعه شون به اصرار شرکت کرده، ببینم خطیب چی میگه. میگم اصلا در این زمین حرف نزد. خب این نماز جمعه اسیر دیگه. فرود مالش انها زد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یؤمن فیه بالهوا و یطلب به دنیا. وقتی اسیر شد، اسیر طرز حرف میزنه که امیر میخواد. خب اون شره قاضی ملعون که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج على امیر المؤمنین فدمه و هدر، این فتواست از دین دیگه، به نام دین فتواست دیگه. خب یه اسلام اسیر غیر از این حرف نمیزنه. اسیر طرز فتوا میده که امیر بخواد. بابا درست باور کنیم که این تقریبا نیم قرن با دین اینا چی کار کردن؟ ای واقعا دین آزاد بود و اثر نکرد، یا دین رو به اسارت گرفتن؟ این دین رو به اسارت گرفتن وقتی که اسیر را انسان یا نوکر منزل نگه میداره یا برده فروشی میکنه دیگه. یکی از کارهای رسمی که معاویه کرده بود این کار را ابو ریحان بیرونی که از حکمای 1,000 سال قبل از معاصر مرحوم بوعلی نقل کرده، این سخن را ابو الحسن عامری نیشابوری که از حکمای قبل از 1,000 سال است نقل کرده. اینو یک تاریخی نیست که حالا ناصف و امثال اینا نقل کرده باشن، که این بزرگان در کتابشون نقل کردن که معاویه علیه لعن الله و الملائکه و الناس اجمعین، این برای اینکه پول دست بیاره. بت‌ها را از اون سقالبه منطقه بت‌پرستا می آورد، بعد از پس اون منطقه مزین میکرد، مرسم میکرد، مکلل میکرد، از راه کشتی برای بت‌پرستان هند که سرمایه‌دار اون عصر بودن صادر میکرد. جزء صادرات دولت اسلامی بت فروشی بود. خب من اصل فروشی اسلام فروشی مگه چیه؟ قرآن فروشی که اسلام فروشی نی، بت فروشی اسلام فروشی. خب این که وجود مبارک حضرت امیر فرمود به این که ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو حسین ابن علی محضور الدمه، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو بت فروشی حلاله. خب اسیر هرچی به او بگو هیت فتوا میده. این بود اسلام. بعد دیدن که نه، خودشون میخوان فتوا بدن، یا اصلا نیازی فتوا ندارن. حالا چه حاجت به فتوا تا فتوا را از اسلام اسیر استفتا کنن؟ وقتی اسلام نباشه اونا دیگه فعال مایشان آمدن اسلام رو بکشن. اینی که بعد از جریان کربلا حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه اون یزید ملعون گفت که لعب الهاشم و بالملک فلاج خبرون جا ولا وحی نزل، این حبل اسلام کشی بود، این ما اسلام کشی میدراد شد. این را حاکم مسلمی رسمن در جلسه رسمی علی رؤوس الاشهاد گفت، یعنی این اسیر را ما دیگه کشتی، تا کنون اسلام اسیر ما بود، برده ما بود، گای اسلام فروشی می کردیم، الان قربانی کردیم اسلام را. مثل این که یک کسی یک گوسفندی دارد، این گوسفند را اجاره می دهد، از منافع گوسفند استفاده می کند، یه وقتی هم که فرصت رسیده خوب فربه شده او را ذبح می کند، از گوشش استفاده می کند. حرف یزید این بود لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، ما دیگه تمام کردیم اسلام رو. بس اونا در اون سمت بودن. در چنین فضای وجود مبارک امام سجاد فرمود اگر شما خواستید ببینید چی پیروز شده، اول ما رفتیم نماز زنده کردیم، یک پیغمبر رو زنده کردیم، نبوت زنده کردیم، رسالت زنده کردیم، برگشتیم. دو اذا اردت ان تعرف من غلب فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم، تا معلوم شما نامشی رو زنده کردی. این کم منفعت این غیرتم تو قرارداد رات بود، منتها یه وقتی خون میخواد یه وقتی مال میخواد، خب اون خونی که فدای قرآن بشه ارزش داره دیگه، بعد میشه سار الله. غلط این است که یه اصل کلی است، این چه نیست که گاهی حق پیروز بشه گاهی باطل، همیشه حق پیروزه. غلط آن است که در محدوده نظام هستی اون چه که پیروز است حق است به نحو موجبه کلیه. حالا گاهی چند نفر شهید میشن، این یمسد کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثل و تلکر ایام نداولها بین الناس. وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه دارد که گاهی اونا میکشتن گاهی ما میکشتیم، وقتی که خدا فهمید ما راست میگی. همود از ما و از اونها مثل دوتا فهل، مثل دو تا قوچ جنگی شاخ به شاخ می‌شدن، که اونا می‌زدن گاهی ما می‌زدیم، تا معلوم بشه کی راست میگه. کسی که تو مسجد و مدرسه راست میگه، تو میدان جنگ راست نمیگه، خب این صادق فی جمیع الاحوال نیست. من المؤمن رجال صدق و ما احد الله علی. خب وقتی که ذات اقدس عراق فهمید ما راست میگیم، اونگاه نسلشو بر ما مسلط کرده است، دیگه ما تابع علل و عوامل ظاهری نبودیم، میرفتیم جلوی موفق می‌شدیم. این تنصر الله ینصرکم، نه ابتداعا ینصرکم. اگه ابتداعا ینصرکم باشه که خب دیگه حفظ دین سهله. غرض آن است که اگر ذات اقدس اله در هر موطنی به وسیله کسی بخواهد دینش رو یاری کند، صدق نیت اون مجاهد را لازم دارد. اولا اونم اهدل حسنین نصیبش می شود. اینی که مرحوم ابن طاووس رضوان الله در تلیعه لوف دارد ناظر به همین است. همون حسین ابن علی ابن ابی طالب عصر عاشورا به اون روح و ریحان رسیده، و اگر به ما دستور ناله و گریه و زجه نداده بودن ما خوشحال بودیم، برای اینکه ائمه فرمودن میگه شیعیان ما برای خوشحالی ما خوشحالن، برای غم ما غمگینن. و خدای سبحانه فرمود حسین ابن علی و امثال او از شهدای او فرحین به ما هم در الله هم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء در بهیم یرجعون یستبشرون بنعمت الله فضله. اونا خوشحال هم. اما خب ائمه دستور دادن برای حفظ و صیانت این نام به این مکتب با ناله کنیم زجه کنیم، ما هم زجه بزنیم. در احد اونها تابع غنیمت جنگی بودن، پیرو غنیمت جنگی بودن، یک طرف حسنه بود یک طرف سیئه بود، نه در حسنه این. اونا دائره بین حسنه و سیئه بودن، دائره بین حفظ دین و دنیا بودن، دائره بین حق و باطل بودن، باطل انتخاب کردن. اونا تا اونجا که کشته شدند و شهید شدند دین یاری کردند، تا اونجا که اینا مقاومت کردند که دین یاری کردند. اونها که یه مقدار شکست خودن در جبهه احد هم باز بالاخره دین محفوظ موند، منتهی شهدا بیشتر شدند. سر اینکه یه مقدار شهدا بیشتر شدند برای اون بود که عده باطلگرا آمدن دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. اونجا که هر پیغمبر را زیر پا گذاشتن که دیگه اسلام نبود، اونجا که به فکر غنیمت جنگی قرآن گذاشتن که دیگه اسلام نبود که. خب پس این اصل کلی است به نحو موجبه کلیه که هیچ ممکن نیست در هیچ گوشه عالم در هیچ مقطعی حق شکست بخورد. الحمدلله.